من خیلی راحت میخوام صحبت کنم. یکی از وظایف رسانه آقای دکتر سرابیان تلنگر زدن هست. ما یه پدیده مذمومی رو در طی یکی دو سال اخیر خیلی متاسفانه رو به افزایش داریم میبینیم نسبت به گذشته، اونم پدیده مهاجرت هست. شما اگر این پدیده مهاجرت در بین ورزشکاران رو رصد کنید، 90% انگیزه ورزشکار انگیزه سیاسی نیست، فقط انگیزه معیشتیه، انگیزه آینده است، انگیزه توجهه. یعنی اگر ورزشکار ما که ما روش سرمایه گذاری کردیم، روش برنامه ریزی کردیم، برای ما رفته افتخار کسب کرده، پرچم مقدس کشورمون رو به اهتزاز درآورده، سرود مقدسمون نواخته شده، این بندگان خدا فقط دغدغه‌شون اینهاست که به معیشتشون رسیدگی بشه، بیمه‌شون در نظر گرفته بشه، حتی چشونی داره اینا صاحب مسکن بشن. ما از الان داریم این مسائل رو مطرح می‌کنیم که عزیزانی که میان وارد در واقع ورود پیدا کردن، حالا بعضی از اعضای فراکسیون سابق ورزش هم خوشبختانه دوباره وارد مجلس شدن، از جمله آقای دکتر فرودی، نمیدونم باز در اونجا خواهند بود یا نه، اما به هر حال دیگه از الان باید خیلی جدی رفت به این سمت و سو. اگر قرار هست ما پدیده مهاجرت در بین ورزشکاران رو کنترل کنیم، یکی از راهاش همینه، همین بحث توجه ویژه به معیشت، به بیمه، به مسکن، به آینده ورزشکار. ببخشید من میونه کلام شما اومدم.
خواهش میکنم. اولا که من از تراکسیون ورزش تشکر ویژه بکنم، بخاطر اینکه همیشه پاسخگوی تماسای رؤسای فدراسیون ها بودن و فکر کنم بیشترین پیگیری ها رو فدراسیون ورزش تو این زمینه داشت و پیگیری های حضوری که به فدراسیون، خصوصا حالا فدراسیون قایقرانه من صحبت کردن داشتن، آقای دکتر فروردین و دوستان و همکاراشون تو این زمینه واقعا سنگین تموم گذاشتن که درسته پایان دوره فدراسیون ایشون بوده، امیدوارم در دوره بعد هم ایشون حضور داشته باشن و بتونن توی این زمینه پشت و پناه ورزشکارا باشن یا هر کسی دیگه که توی این مکان هست بتونه راه ایشون رو ادامه بده. در مورد موضوع مهاجرت ورزشکاران، ببینید ورزشکاران نیروهایی هستن که دوست دارن دیده بشن و استفاده بهینه بشه و در کنارش خودشون مقایسه میکنن. من لزومی فکر نکنم داشته باشه باز تکرار کنم که کلیه ورزشکاران خودشون با یک رشته ورزشی خاص مقایسه میکنن که از لحاظ منابع مالی تامین هستن، باشگاهشون میلیاردی بهشون میده و مورد قبول جامعه هستن، علاقمندی که به هر حال توی زمینه هست. ما خب فکر کنم بغیر از اون رشته خاص، ما یک رشته که مثل آقای حالی چوپان که من تبریک بگم بهشون، به عنوان اینکه به عنوان یک ایرانی تونستن پرچم ایران رو توی
افتخار بزرگی بود
مهد پرورشندگان به اهتزاز در بیان با افتخارشان تبریک بگم. بقیه رشته‌های ورزشی واقعا میتونم بگم که از نظر منابع مالی و توجه یه مقداری در درجه های بسیار بسیار پایین‌تری قرار دارن. خب باعث میشه که به واسطه افرادی که در خارج از مرزهای ایران هستن ترغیب بشن که از ایران خارج بشن. بخشی از اونا ما میتونیم بگیم به خاطر منابع مالی هست، اگر اینجا توجه خاص بهشون بشه مطمئن باشید که هیچ جا رو با ایران عوض نمی کنن، خانواده شون اینجا هست، عرق دارن و واقعا میتونن
عرض ما هم همینه آقای دکتر سلیمانی،
باعث افتخار بشن. این دیدگاهیه که به هر حال بخش جوانان، بخش اجتماعی مجلس میتونه توش ورود بکنه و این سرمایه‌هایی که رفتن حتی میتونه به راحتی برگردونه، کاری که کمیته ملی المپیک تو برنامه‌ریزی خودش گذاشته و اولی که با توجه به منابعی که پای صندوق به ورزشکار قهرمان در المپیک منظور کرده، میتونم بگم که باعث خوشحالی خیلی از افراد میشه که تماس گرفتن و تشکر کردن که برای اولین بار این منابع و توجه برای اونا برنامه‌ریزی شده. مطمئن باشید که افرادی که رفتن برمیگردن، خیلی از اونا عرق دارن و هنوز هم به هر حال دوست ندارن خار توی چشم ایران و ایرانی بره. مطمئنا اگر برنامه‌ریزی درست صورت بگیره، نه فقط ورزشکارا، افرادی دیگه، من فکر کنم پزشکا آمارش از ورزشکارا بیشتره، ولی چون ورزش یه مقداری مورد علاقه بیشتر مردم هست به چشم میاد. امیدوارم که برنامه‌ریزی که در دوره 4 ساله جدید نمایندگی خانه ملت به وجود میاد باعث بشه که جوانایی که مهاجرت کردن برگردن و باعث افتخار ایران عزیزم
بشه. ان شاء الله. خیلی ممنون
آقای دکتر ترابیان. به عنوان سال آخر دیگه نمیخوام زیاد مزاحمتتون بشیم، ورزش های آبی به طور کامل مشخص، حالا قایقرانی و بقیه رشته ها، یک گستردگی بسیار دیدنی الان در ایران داره. یعنی من احساس میکنم مثلا تو این دههی که الان هستیم خیلی گسترده تر از دههای گذشته است، مردم رغبت بیشتری به ورزش های آبی دارن نشون میدن. مشکلات عمده ای که به روز آقای دکتر سرابیان عزیز، الان ما در این گونه ورزش ها داریم در ایران مشکلات عمده به روز رو عرض میکنم.
بله.
چیه و فکر میکنید که مجلس آینده چه نقشی میتونه در رفع مشکلات شما داشته باشه و چیا هست؟
خب خوشبختانه وزیر محترم ورزش جوانان تو این زمینه پیش قدم شدن، بخش عظیمی از مشکلاتی که نه فقط قایقان و ورزش‌های آبی بشای دیگه هم دارن رو بررسی کردن که تجهیزات باشه، برنامه‌ریزی برای آماده کردن منابع مالی یا تهاجر به واسطه مشکلات تحریمی که تو این زمینه ما داریم رو بررسی کردن، مشکلاتشو در آوردن و امیدوارم که اولین گام ورود تجهیزاتی باشه که همه فدراسیون ورزش نیاز دارن. حالا در موضوع صحبت شما ورزش آبی بود که به اونم اشاره میکنیم، فکر کنم این مورد بسیار بسیار مهمی باشه. امیدوارم سال دیگه که انشالله سال خشکی نباشه و ما مسابقات المپیک و کسب سهمیه المپیک و لاغر تو بخش فدراسیون قایقرانی داریم مشکل آبی نداشته باشیم. ما تجهیزات و زیرساختاری که تو این زمینه مثل پیست‌های استاندارد آبی که فقط یک پیست داریم که پیر و کهن در ورزشگاه آزادی به هر حال به زور نگهش داشتیم. سال گذشته 4 ماه قبل از بازی‌های آسیایی ما کاهش وحشتناک آب در حد و اندازه نیم متر داشتیم که خب با همون شکل ما با آسیب دیگه بچه‌ها رفتیم به مسابقات. در اواخر اعزام آقای کیومرث هاشمی و آقای مهرابیان که جای تقدیر و تشکر از هر دو وزیر دارم که توی این زمینه فکر کنم اسمشون جفتشون توی گینس باز ثبت بشه به خاطر اینکه سریع‌ترین عکس العمل رو دو وزیر نشون دادن زیر 12 ساعت بعد از اینکه پیگیری کار انجام دادیم. حالا با تانکر آب آوردن از جهات مختلف تونستن به داد این ورزشگاه برسن که خشک نشه. ما این مشکل رو داریم، اگر زیر ساختار آماده بشه مطمئن باشید که رشته‌های پرمداد میتونن در بازی‌های آسیای ناگوی ژاپن شگفتی ساز بشن.
رشته‌های
رانی دوچرخه سواری، شمشیر بازی، بوکس، رشته‌های رزمی میتونن کمک‌حال کشتی باشن، کشتی که واقعا گل سرسبدی برای شما هست. مطمئن باشید که رشته‌های مثل کشتی زیادن، فقط نیاز به توجه دارن. امیدوارم که در میادین مختلف گروهی مثل المپیک و بازی‌های این رشته‌ها بتونن باعث افتخار ایران باشن.
ان شاءالله. آقای دکتر ترابیان امیدوارم دفعه بعد که دیگه با هم صحبت می‌کنیم دیگه شما گلایه نکنید که ما قایقامون الان چند ماه تو گمرک مونده، مجوز نمیدن فلان دیگه. امیدوارم این برنامه نباشه.
نه این صحبت‌ها مال چند سال پیش بود. من میتونم میگم که گمرک بعد از اون موضوع حالا نمیدونم
تقریبا حل شد.
حل شد، خدا رو شکر.
واقعا داره کمک می‌کنه. من از همینجا از مدیران گمرک تشکر بکنم، چون بعد از اون یکی دو مورد دیگه هم پیش اومد که واقعا صادقانه کمک کردن. جای تقدیر تشکر باشه، حتما باید این کار انجام بدیم. گله مال گذشته بود، گله به اتمام رسید. امیدوارم جای گله برای هیچ فردی
انشالله
ایران نباشه. همه مدیران واقعا کاری بکنن که گله از کار همه باشه
انشالله.
خیلی ممنونیم آقای دکتر سرابیان، رئیس معتمد فدراسیون قایقرانی. مثل همیشه پاسخگو. از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
شب بخیر.
از حاشیه تا متن ورزش در همیشه با ورزش. شنبه تا چهار شنبه ساعت 19. با ما در ارتباط باشید. 220-213-87 و 220-213-88. همیشه با ورزش.
سلام، من عضو تیم ملی فوتبال قطعوز هستم. ما پارسال نه پیارسال قهرمان آسیا شدیم، هیچ حمایتی از ما نشد. بدون حمایت، بدون کمک مالی، با خرج خودمون رفتیم جام جهانی، نه حرفی از ما اومد نه چیزی. نمیدونم این انصاف فوتبالیست. ما رفتیم از گروه مرگ تو جام جهانی، برزیل بود، مراکش بود، ایرلند بود، از گروه مرگ رفتیم به عنوان تیم اول رفتیم بالا. بعد بازی بعدی تو مرحله حذفی به ایتالیا باختیم، متاسفانه حذف شدیم، ولی هیچ اسمی از ما نبردن. بعد قهرمان آسیا شدیم، هیچ حمایتی هم ما نشد. از مجلس محترم آینده میخوام که از فوتبال قطعوز حمایت کنند. خواهشن یه حمایت از فوتبال قطعوز بشه. ممنونم ازتون. جعفر علیزاده هستم، عضو تیم ملی فوتبال قطع عضو.
من میتونم اینو بگم که از قشر ورزشکارا فقط المپیکی‌ها یا جهانی آسیایی‌ها رو حساب نکنید، چرا که توی این ورزش جانبازان هم هستن که توی پارالمپیک و مسابقات جهانی هم مقام آوردن که متاسفانه هستن نسبت به افراد سالم هیچ دیدگاهی به معلولین ندارن. من خودم یکی از همین افراد هستم که مدال جهانی دارم، پارالمپیکی دارم، ولی متاسفانه در حال حاضر بیکار هستم. خیلی ممنون، تشکر از لطف شما.
عرض سلام آقای منصوری و منکر آقای نوروزی. من داجه به اشعه که مال ورزشکاران هسته، به نظر ورزشکاری توپی‌توری مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال اینا تا اندازه نظر زندگی در رفاه بیشتر، چون پولی بیشتر توش هسته اینا ده، ولی بیشتری کسانی که صدوه میبینن مثل کشتیگیرا، ورزش تنگ نفعی مثل کشتی، بوکس یا مثلا وزن برداری، اینایی که پول توش نیست، دولت بیشتر باید اینا حمایت کنه، چون اینا به اصول لیگ ندارن، جایی که مسابقه انفرادی هسته به خاطر اینا کمتر دستمزد میگیرن. همه هدفش اینه که مثلا در یک اداره یک استخدام میشه که آینده‌ش تعیین بشه، با خیال بار ورزش کنن، در آینده‌ش هم که گرفتاری برخورد نکنن. از برنامه خوب تو تشکر میکنم، امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس گرفتم، متشکرم.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که حالا دو تا از این عزیزان که خودشون هم ورزشکار بودن و بازم این فضا و فرصت ته دو شب آینده مهیاست برای سایر ورزشکاران، سایر عزیزانی که دیدگاه دارن راجع به موضوع مورد بحث ما در طول این هفته، حتما دریغ نفرمایید. نکته هست های منصور؟
ببینید، نکته همون بحث مقدماتی بود که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، هم من هم حضرت علی. ببینید، ما باید قانونی داشته باشیم، اینو من خطابم در واقع مجلس محترمه،
بله،
که انقدر این قانون جامع و مشخص باشه در مورد بودجه هایی که در اختیار فدراسیون ها قرار میگیره، چون بله. ببینید این نکاتی که دوستان دارن مطرح میکنن در واقع هر کدوم وابسته به یک فدراسیونی هستن،
بله.
یعنی ورزشکار در واقع تحت مراقبت و نظارت فدراسیون خودش انجام میده کارو. خیلی از فدراسیون ها ریخت و پاشایی دارن، خیلی از فدراسیون ها جوایزی رو دارن و میدن، خیلی ها ندارن و نمیدن. این باید یه قانون منسجم، یه قانون مدونی رو در نظر بگیرن که اولا جلوی ریخت و پاشا گرفته بشه. شما ببینید ما خیلی مواقع یه فدراسیونی میاد مسابقات بسیار بی اهمیتی رو در ایران برگزار میکنه که هیچ خاصیتی نه برای اون ورزش و نه برای کلیت ما داره،
فقط
از این ازاست، فقط برای اینکه مثلا فرض کنید
یا مسابقاتی میره با یه تعداد
آفرین یا
خدم هاشم که اصلا خدم هاشم،
یعنی بودجه فدراسیون رو در واقع خیلی راحت میبلعن. و بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه که مثلا ورزشکاری که باید ریسترین حرکاتش تحت مراقبت قرار بگیره، این گونه میاد و میگه آقا مثلا من تیمم رفته قهرمان جهان شده، من فلان دارم، مدال فلانی دارم، ولی چی گیرم نیومده. اینا مسائلیه که باید در درون یک قانونی که جناب نوروزی که من در مقدمه بحث اشاره کردم و نظارت بر اجرای این قانون که باز مهمتر از خود قانونه، حتما در کنارش وجود داشته باشه که دیگه ما شاهد یه چنین صحنه‌ای نباشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خب اجازه بدید که بریم سراغ مهمان دیگر تلفنی برنامه امشب همیشه با ورزش که از قهرمانای بسیار خوب حال حاضر ورزش کشورمون هستند، جناب آقای بابک یگانه، عضو محترم تیم ملی اهداف پروازی تیراندازی کشورمون. آقای یگانه درود بر شما، وقت بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای یگانه از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای منصوریان کارشناس خوب برنامه‌مون هستن که ایشون هم سوالاتی رو دارن. بفرمایید
آقای یگانه گرامی، من خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنویم دوست عزیز. و سوال مشخصم هم از حضرت عالی در مورد در واقع مجلس آینده است، اینکه حالا به هر حال اهداف پروازی هم یک از رشته‌هایی که حقیقتا میتونه برای ما افتخار آفرینی بکنه، اصلا کل تیراندازی رو من میگم، یک از رشته‌هایی که واقعا عمومیت خوبی در میان مردم ما داره. توقعتون چیه جناب یگانه و فکر میکنید الان مشکلات روزی که دارید چگونه است، چیا هست و مجلس چه نقشی میتونه در رفع اونها داشته باشه؟
آقای منصور عزیز، اولا که تشکر میکنم که بنده رو تو به من مهمان دعوت کردید، خیلی خوشحالم.
استفاده میکنم،
خواهش میکنم نسبت به تجربه، به واسطه تجربه که دارم حدود 25 سال به من ورزشکار ملی که وقتمون گذاشتم، من واقعا این یه بحث خیلی جا کاملی باید باشه در رابطه با در خصوص با آینده ورزشکارا. ببین من خودم به من ورزشکار دغدغم اینه که حالا همون که شما معتقد هستید هر ورزشکار یه دوره حرفه‌ای داره.
دقیقاً.
حالا نسبت به رشته‌های مختلف فرق می‌کنه. حالا یکی 5 ساله، حالا تیراندازی بیشتره. مثلا تو رشته ما، چون خب من رقیبم رقیبای المپیکیه، من الان یه چیزی حدود 70 سالشونه، 68 سالشونه، 60 سالشونه، طلای المپیکو می‌گیرن، 66 سالشونه. حالا رشته‌های برای رشته‌های همگانی یا رشته‌های گروهی مثل والیبال اینا کمتره، یا فوتبال سن دوره ورزششون کمتره، ولی کلاً همه رشته های ورزشی یک دغدغه ای در آینده دارن، بخاطر خصوص اینی که خب آیندهشون چی میشه. حالا ما اومدیم وقتمون رو گذاشتیم، عمرمون گذاشتیم، طرف حالا از بدنش، از عمرش، از چشمش، گوشش وقت میذاره، آیندهش چی میشه. اینه که به نظر من مجلس جدید، مجلس محترم جدید باید یک قانونی رو مصوب کنه، مثل تمام کشورهای دنیا، مثل تمام کشورهای آسیایی، حال اروپایی، تکلیف ورزشکارش معلوم باشه. وقتی بازنشسته میشه، خب این ورزشکار باید دغدغه خونه داشته باشه. وقتی بازنشسته میشه، دغدغه مالی نباید داشته باشه، حقوقش چیه، خب بیمه چی میشه، آینده چی میشه. ولی متاسفانه در حال حاضر، خب من مثلا الان دارم خدمت شما عرض می‌کنم، حالا بدون پردم صحبت کنم، خب من اومدم برای اولین بار، خود من به عنوان ورزشکار که عمرم گذشتم، برای اولین بار در رشته اهداف پروازی خود من امسال اومدم برونز آسیا رو گرفتم. خب با یه اختلاف یک بشقاب یا دو بشقاب من نتونستم سهمیه المپیک بگیرم. خب الان این برای من چیکار کردن؟ واقعیتش حالا نمیخوام مبلغشو بگم، شاید درست نباشه، خب چقدرشو مالیات کم کردن، حالا خجالت میکشه بگه. اینه که اگر بیان مجلس محترم، مجلس که در آینده ان شاء الله مجلس جدید شکل میگیره، یک قانونی تصویب کنم برای تمام رشته. حالا میان بگن که مثلا اگر طرف قهرمان المپیک شد اینقدر مبلغ میگیره، اگر آسیا شد اینقدر، جهان اینقدر، اگر بازنشسته شد اینقدر، بیمه داره، فلان داره، همه میگه آیندهش دغدغه‌ای نداره.
یعنی منظورتون اینه که مثلا اگر، ببخشید جناب یگانه، مثلا اگر یه کشتیگیری یا یه وزنه‌برداری مثلا میره در صحنه جهانی عین شما، مدال برنز میگیره و بعد برمیگرده 500 میلیون تومان مثلا میگم میگیره، جایزه میگیره، یعنی اون فدراسیونش مثلا مصوب کرده، نظرتون اینه که در تیراندازی اهداف پروازی هم باید همون شکل باشه؟ یعنی نه که شما 50 تا بگیرید اون 500 تا مثلا بگیره.
بله بله، من حالا خصوصا چون رشتم اهداف پروازی مثال میذارم، ما اهداف سال
نه بحث کلیش رو عرض میکنم.
بله بله کلی دارم میگم، همون ورزشکار کشتیگیری ما چقدر واقعا زحمت میکشه و واقعا
درسته.
چه تمرینای سختی انجام میدن. خب این بنده خدا اگر هر جای دنیا باشه، خونه‌شو داره، زندگیشو داره، حقوق آینده‌شو داره، 10 سال بعدش هم که بازنشسته میشه زندگیش تأمینه، متوجه هستی؟
بله بله.
من خود من حالا شاید درست نباشه ولی میگم، من خود من برنز آسیا رو گرفتم، 15 میلیون من دادن، 1.5 تاشو کم کردم بابت مالیات.
یعنی
من برنز آسیا رو گرفتم، 13.5 تا من گرفتم.
تازه حالا من یه نکته دیگرم بگم، ببینید حالا ما چون داریم بحث میکنیم، یعنی میخوام وارد یه مقدار ریسر وارد بشیم که دوستان ما در مجلس اهمیت موضوع رو در واقع در نظر بگیرن. ببینید شما تجهیزاتی هم دارید که به روز باید باشه.
دقیقاً.
یعنی مثلا فرض کنون اسلحه‌ای که دستتون میگیرید میخواید پرتاب کنید، یا بشقابی که میخواد مثلا، همه اینا هزینه بره دیگه، درسته؟
خدا شاهده.
قابل مقایسه مثلا با یه کشتیگیر یا یه والیبالیست نیست.
آقای منصوری من مخصوص تمام کشتیگیرها و تمام
نه مثال من دارم میزنم.
بله بله من منظورم نگاه منصوری شما دقیقاً به نکته حساسی اشاره کردی. ببینید الان یک دونه تفنگ به روز که ما بخوایم داشته باشیم همین الان با نرخ امروز 1,400,000,000 پولشه. 1,400,000,000 با این پول من تو بانک بذارم همین الان
واقعا عجیبه.
1,400,000,000 بله. فقط پول تفنگتونه؟
بله 1,400,000,000 پول تفنگ ما الان بخوایم مثل مثلا کویت باشیم، مثل قطر باشیم، مثل امارات باشیم، حالا کشور آسیایی رو مثال میذارم که همشون هم قرار جام المپیک، یعنی فقط این تفنگ ما همین الان حالا عینک 150,000,000، کلیرمون 50,000,000، یعنی کسی میخواد این کارو الان شروع کنه حداقل 1,500,000,000 این وسایل لازم داره.
خب اینا رو الان فدراسیون در اختیارتون میذاره یا مال خودتونه؟
نه 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 اینا همه ورزشکار مال خودشونه، هیچ کی در اختیار ما نذاشته. من الان 25 سال سابقه دارم، شاید بگم یه تفنگ معمولی که هما که ایران هم باشه که 20 میلیون هم قیمتشه بنده به من کسی نداره. متوجه کسی میخواد حرفه‌ای کار بکنه تا تمام رشته‌ها کسی میخواد حرفه‌ای کار کنه باید وسایلش هم حرفه‌ای بشه. من مثلا میرم اون ور، حالا درستی که اسمم چه ممکنه تغییر بشه، طرف رقیب من همشون قهرمان آسیا جهان، تو همین آسیا رو مثال میذارم، همشون بهترین تفنگای روز دنیا رو دارن. خب من نمیتونم تفنگ بال 50 سال دیگه اصلا بگیرم برم اونجا قهرمان جهان بشم، قهرمان المپیک بشم. اگه میخوام من با اونا برابر رقابت داشته باشم، رقابت بکنم، باید منم وسایلم و تجهیزاتم به روز باشه. اینه که خب شما
در با این وجود باید میری مدال هم میگیری. حالا این جالبه.
بله مدال میگیریم، عمرمون میذاریم، علاقه دل. ببینید همین الانش، همین الان شما، حالا ما بیشتر بحثمون همون پروازه، چون تو رشته منه، همین الان کسی بخواد حرفه ای این رشته منو دنبال بکنه، همین الانش ما 40 میلیون تومان هزینه داره. همین الان
عجب
چطور هزینه داره؟ خب من میام هزینه رو میکنم انجام میدم. حالا درسته کسایی که وارد تیم ملی میشن میاد فدراسیون محبت میکنه، ساپورت میکنه، حالا اردوهاشون رو میذاره فشنگ تجهیزات، حالا تجهیزات نه فشنگ و بشقاب و اردوها رو برنامه‌ریزی میکنه، ولی کسی که میخواد واقعا اون جوانا که مثلا همین الان ما سامان بهرامند داشتیم 15 سالش بود این جوان،
بله
15 سال دستش گرفت برای اولین بار در تاریخ ما سهمی المپیک گرفت همین رشته،
درسته.
خب این الان این تفنگی که دستش،
خب الان اتفاقا همین آقای بهرامند که میفرمایید میخواد بره المپیک، با توجه به این تعاریفی که حضرت عالی دارید، شانس داره مگه در المپیک؟
در المپیک ایشون شانس خیلی زیادی هم داره، ولی به شرطی که اون به اصطلاح زیرساختای اولیه رو ما داشته باشیم، اردوها رو داشته باشیم، تمرین مستمر داشته باشیم. خب این وقتی نداشته باشیم نمیتونه آدم توقع داشته باشه.
درسته.
من به عنوان کسی که حالا تجربه این بازی رو دارم، زندگیمو گذاشتم عمرم، این واقعیتش اینه که من الان همین سامانو ببرم، خب میتونه الان 40 سال برای این کشور اون مدال بیاره. الان 15 سالشه، 40 سال دیگه میتونه، یعنی در واقع 10 تا المپیک دیگه میتونه سامان بهرامند شرکت کنه و تحت سهمیه کنه و مدال جهانی آسیا برای کشورم بیاره. خب بنده خدا حالا اومد و زد 20 سال دیگه هم زد، آینده چی میشه؟
حالا ما تو رشته های دیگه هم آقای یگانه من اینم بگم خدمتتون، مثلا توی مواد دیگه هم تو تیراندازی خیلی موقعیت های خوبی، جوان های خوبی داریم، نیروهای بسیار بالقوه ای داریم، خیلی نیروهای بروزی ان، ولی به قول شما اینا فقط تجهیزات میخوان دیگه.
بله بله برجسته
رشته، یعنی اینا رو باید مجلس محترم ببینن و واقعا به کمک بیان.
مجلس محترم اگر واقعا مدال میخواد مثل تمام کشورا، ببین کلی با ما صحبت کنید، من الان واقعا برای تمام رشته ها، هم کشتیگیری ها، والیبال، دو چرخ سواری، آیقرانی، تیراندازی، با این تیراندازی فقط اهداف پروازی نیست، اهداف ثابت است. ما 130 تا رشته داریم در تیراندازی، 130 تا رشته.
بله.
ما از این 130 تا رشته ما میتونیم حداقل 100 تاشو 100 تاش هستش که 90 خوری یا 100 تاش هست تو المپیک توش مدال توزیع میشه. ما به خاطر اینکه زیر ساخت اولیه رو نداریم، خیلی از رشته ها اصلا تو ایران نداریم ما.
درسته.
حالا من واقعا دوست دارم که این مجلس جدید واقعا یه فکر اساسی، همون اصل موضوعش اینه که ورزشکار در آینده دغدغه زندگیشو نداشته باشه.
درسته.
ما خیلی از ورزشکارا هستن که میان قرار جهان المپیک هم شده، الان میان تو اسنپ کار میکنن. خب چرا باید اینجوری باشه؟
آها، یعنی از این نظرم شما هم اتفاقا یکی از بحثایی که ما با جناب نوروزی همکارم داشتیم در برنامه، یعنی واقعا توقعی که الان از دوستان ما در مجلس آینده میره، بحث معیشت این عزیزان هست، بحث شغلشونه،
بحث
اسکانشونه، به هر حال یه سرپناهی باید داشته باشن،
برای بیمه‌شونه،
بیمه‌شونه. الان در ورزش تیراندازی که حالا شما میفرمایید ما 130 رشته داره تو ایران فعالیت میشه،
نه نه 130 رشته تو جهان داریم، تو جهان شاید 20 رشته فعالیت بشه.
فقط تو 20 تا. حالا تو همین 20 تا الان وضعیت ورزشکارامون چه جوریه؟
بد نیست، ولی خب زیر ساخت نداریم. ببین الان مثلا بنده خدا قرار بوده همین برای آخرین سهمیات که تو برزیل همین احتاب ثابت توزیع میشه، اینا قرار بوده یه اردو برن هانوفر چیز تو مونیخ یه سری تمرین کنن، وسایل و فشنگ و اینا تجهیزات تاچمه بیارن که آماده بشن برای برزیل که یه ماه دیگه. خب اینا الان بهشون ویزا ندادن یا مثلا گفتن چرا تمکن مالی نداری. خب داستان چیه؟ خب برنامه چیه که طرف میگن تمکن مالی نداره بهش ویزا نمیدین؟ حالا چه برنامه‌ای که داستانی نمیدونم، ولی ببینید الان به عنوان من به عنوان ورزشکار میخوام اگر واقعا ببینید تمام دنیا تمام ورزشکارا وقتی میرن اون رشته شونو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن و فدراسیونم میاد هزینه براشون میکنه و فردا دولت هم مجلس هم توقع داره که اون ورزشکار براشون مدال بیاره، همون جوری که حرفه‌ای فکر میکنن خب آینده‌ش هم با حرفه‌ای باشه. من ورزشکار میرم تو تیراندازی تو مسابقه جهانی، خب نگاه میکنم فردا چک دارم مثلا.
بله حالا اتفاقا آقای یگانه این بحثی هم که الان کردی، چون من در جریانم هستم که دوستان ما میخواستن برای برگزاری اردو برن هانوفر آلمان و آلمان داره کارشکنی میکنه، ویزای بچه ها رو نمیدی، که حالا گفتن مثلا بس مالیشه. من اتفاقا یکی از مواردی که حتما ما در برنامه خودمون مباحثش رو مطرح میکنیم و حتما هم از زوایای مختلفش میپردازیم همین بحث دیپلماسی قویه که ما باید در دنیا داشته باشیم. یعنی اصلا نباید اینجوری باشه که مثلا یه تیم میخواد بره یه کشور خارجی و اون کشور بخواد مثلا مانع تراشی بکنه. من به نظرم میاد یه مقدار ما تو دیپلماسی بین المللمون هم باید یه مقدار تجدید نظر بکنیم و اتفاقا این نقشیه که مجلس هم میتونه خیلی کمک کنه.
آقای یگانه ما دیگه زمانی نداریم، من عذرخواهی میکنم، به حال در به همین حدم بسنده میکنیم. نکات خوبی رو شما اشاره فرمودید که امیدوار هستیم گوش شنوا باشه از سوی عزیزانی که در مجلس آینده فعالیت خواهند کرد. و فقط هم حالا رشته شما یک رشته ای که به عنوان مثال و مصداق مطرح شد، یعنی من مثالای دیگه هم میتونم بزنم. ما قهرمانمون رفته قهرمان یخ نوردی دنیا شده، قهرمان صخره نوردی دنیا شده، ولی خب عملا مشکلات مثل شما رو دارن و اینها دغدغه‌ای است که باید بهش توجه بشه توسط ان شاءالله مجلسی که پیش رو هست. خیلی ممنونم آقای یگانه، آرزوی توفیق دارم سعیمانه برشون.
من یه جمله کم
خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه.
من به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک ایرانی این قول رو میدم به مجلس جدید
برام
که اگر تمام رشته‌های ورزشی ایران رو ساپورت بکنم و دغدغه‌ای نداشته باشه، ما بچهای ایران، بچهای ورزشکار ایران هیچ چیزی از هیچ جای دنیا کم نداره.
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. ممنونم آقای یگانه عزیز.
هیچ جای دنیا نیست.
آقای یگانه
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
آقای یگانه آقای یگانه آقای یگانه
جانم
قد نشده که
نخه
آقا ما میخوایم باید خداحافظی بکنیم، حواست به اون تفنگی یه میلیاردی تن باشه. خداحافظ
موفق باشید، خدا نگهدار شما.
خیلی منو
دعوت کردید، خدا نگهدار. فقط باید خدا دیزی کنید،
خدا حافظ،
زنده باشید. خیلی ممنونم مردم عزیز، تا فردا و برنامه دیگر. یا علی، خدا نگهدار.
آقا اون گوش
اصل آب گوش دیزی سنگیه، اصل برگرم که به به برگر به آب،
همبرگر تازه و آبدار به آب، یه وعده خوشمزه و به صرف است که همه دوستش دارن. به آب اصل خوشمزگی ها.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری. هدایا